طی راهنمای انتخاب رشته حاوی تمامی شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهری پرداز، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، هم از با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون است. داوطلبان از دوشنبه شب 17 مرداد تا شنبه 22 مرداد برای انتخاب رشته فرصت دارند. ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری 1401 حدود 503,000 نفر است که 167,000 نفر از طریق رشته‌های با آزمون و 336,000 نفر از طریق رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند. در پایان این بخش خبری به آگاهی شما عزیزان شنونده می‌رسانم. هنگام گلبانگ اذان مغرب با افق تهران ساعت 20:23 دقیقه است. از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم. خدا نگهدار.
خب دوستان، ضمن تشکر از همکارانمون در واحد مرکزی خبر که خبرها رو به اطلاعمون رسوندن، در ادامه با توجه به اینکه به ساعت 18:15 دقیقه رسیدیم، کتاب گویا داریم برای علاقمندان با عنوان از قله عاشورا تا دریای ظهور که قسمت نهمش رو همین حالا تا حدود 30 دقیقه پیش رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
از قله عاشورا تا دریای ظهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان. تهیه کننده احمد خدابنده.
فصل نهم،
نردبان تقرب، مودت اهل بیت. آن روز که پیامبر خدا در پاسخ به اصحاب مزد رسالت و مجاهدت خود را از زبان کلام وحی، مودت و محبت در حق خیشان نزدیک، یعنی اهل بیت، اعلام کرد و از زبان وحی فرمود:
قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى.
من مزدی از شما درخواست نمی کنم مگر آنکه مودت و دوستی در باره نزدیکان. گمان نمی بردند که این هم خود لطف دیگری است که خداوند و پیامبر رحمت در حق بندگان معمول می دارند، تا در اثر آن مجال تقرب آنان به پروردگار فراهم شود و آنان از راهی میانه و به سرعت به سرمنزل مقصود برسند. مدرسه شریعت، مدرسه تأدیب و تربیت اعضا و جوارح انسان و متعبد ساختن بندگان در بارگاه خداوند متعال است، بدان گونه که با تطهیر همه اعضا و پیراستن از جمله محرمات بر توسن نفس دهنه زده و آن را رام و مطیع سازد در رتبه بعد بنده متشرع در مدرسه اخلاق مهذب می شود و نفس را تحت اشراف مربی و مرشدی ره یافته و ره رفته و به مدد اذکار و عبادات از هر گونه رچ تصحیه می سازد تا صفات کمالی در وجود او جای گزیند و مظهر صفات الهی و شاگسته مقام خلیفت اللهی شود. تصحیه در معنی رشد و نمو دادن استعداد و تطهیر و پاکسازی آمده است. پالوگش نفس از رذایل اخلاقی و آراستگی به فضایل. مرحوم نراقی می نویسد: زنهار ای جان برادر، تا حدیث بیماری روح را سهل نگیری و معالجه آن را بازیچه نشماری و مفاسد اخلاق را اندک ندانی، مسامحه در معالجه آنها آدمی را به هلاکت دائم و شقاوت ابدی می رساند و صحت روح و اتصاف آن به محاسن اخلاق باعث زندگانی ابدی و حیات حقیقی می شود و بعد از آنکه ساحت نفس از اخلاق ناپسند پاک و به اوصاف پسندیده آراسته گردد، مستعد قبول فیضهای الهی می شود. چنان که در مقاله بلند فراخوان دو ذکر شد، در اثر ناپرهیزکاری دروازه های جسم و جان آدمی بر جنود ابلیسی گشوده می شود و سهم و ساحت آن جولانگاه شیاطین خواهد شد. نجاسات فیزیکی محرماتی همچون نجاسات و نجاسات متافیزیکی محرماتی همچون دروغ و غیبت ظرف وجودی و ساحت قلب را چنان آلوده می سازد که به قول جناب مولانا زنگار تمامی سطوحش را فرا می گیرد. آینه اتدانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. این همه مجال قرب الالله و اتصاف نفس به صفات رحمانی را از بین میبرد و مقام آدمی را نازل و همسنگ بهائم بلکه پایین تر قرار میدهد. چنان که در این باره خدای تعالی در قرآن کریم میفرماید: و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم، چرا که دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان همانند چهار پایان بلکه گمراه ترند، آری آنها همان غافل ماندگانند. در روایات آمده است ملائک به خانه‌ای که در آن سگ باشد داخل نمی شوند تا آن زمان که خانه جسم و ساحت قلب انسان محل سکونت نجاسات و رذایل و جولانگاه جنود ابلیسی باشد، مجال فرود ملائک و جایگیر شدن صفات کمالی فراهم نمی آید. از این روست که علمای اخلاق قائل به طی مراتب و مدارج مهم و اهتمام جدی از سوی انسان طالب و مستعد در این باره هستند و ضرورت تفکر، مشارطه، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، توبه و انجام اعمال عبادی در این باره را یادآور می شوند. منابع وحیانی اما از آیات و روایات تخذیب نفس را به عنوان جهاد اکبر می شناسند و از آن به عنوان بزرگترین هدف ارسال پیامبر و امضای کتب یاد می کنند، چنان که فرموده است: اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و آنان قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. امام علی علیه السلام درباره آنکه اهتمام می‌ورزد تا نفس خود را مزکی کند می‌فرماید: خوشا به حال آن کس که با فرعون هوای نفس خود مبارزه کند و از سوی موسی عقل و تقوای خود اطاعت کند. بی تردید در طی مراتب مواقع بسیاری فراروی سالک الالله قرار می گیرد که می بایست از آنها از آن همه عبور کند. مردان بسیاری در طول تاریخ در این باره اهتمام ورزیده اند و از این طریق طی مراتب کرده اند تا آنکه مراتبی از تقرب را از آن خود ساختند. در این باره مودت و حب اهل بیت نردبان شگفتی است که همه استعداد و ظرفیت برکشیدن طالبان مستعد را در خود پوشیده دارد. در عموم زیارات بیشه اهل بیت زائر با عرض ادب و اعلام مودت و تبری جستن از دشمنان حضرات معصوم از خداوند مجال و مقام قرب و تقرب را از طریق این دو ذوات مقدسه طلب می کند. تقرب می جویم به خداوند به واسطه دوستی با شما و بیزاری جستن از دشمنان شما. از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند خدا را دوست بدارید برای نعمتهایی که به شما ارزانی داشته است و مرا هم دوست بدارید به جهت دوستی با خدا و با فرزندان من دوستی نمایید، چون من آنها را دوست دارم. از مودت و تقرب اهل بیت به مودت و تقرب خداوند تعالی هیچ فاصله ای نیست. راهی مستقیم و سری که به دلیل توجه و عنایت خاصی خداوند به اهل بیت صادق و طالب در کوتاه‌ترین زمان به مقاماتی والا ناگر می‌آید. مقاماتی که طی آن از سایر طرق سالها مجاهدت می‌طلبد. البته این همه به معنی ترک تکالیف و اهمال در انجام وظایف و پاسداری از حدود و شریعت الهی نیست. این بزرگان مصطفی و مجتبای خداوند واسطه های فیض الهی اند و فیض بخشی بر تمام مخلوقات و کل آدم هستی از مسیر آنان صورت می گیرد. چنان که در بخش مثلث قرب عرض کردم، واقعی مقدس قرب در گرو سه اصل معرفت تولا و تبراست. هرچه دامنه و گستره و ژرفای معرفت و تبرا و تولا بیشتر شود، به همان اندازه قرب هم اتفاق می افتد. از اینجاست که در زیارت عاشورا سالک طریق قرب از خداوند یکتا معرفت و تولا جستن به ساحت قدس حسین و تبرا از دشمنان ایشان را طلب می کند و می گوید از آن خدایی مسئلت می کنم که مرا به شناخت و اعتقاد به شما اهل بیت اکرام کرده و بیزاری از دشمنانتان را به من روزی کرده است. اینکه مرا در این دنیا و آخرت با شما قرار دهد. معیت در دنیا و آخرت با اولیای الهی به معنای تقرب به آنان و لاجرم تقرب الالله است و این تقرب تقرب در مکان نیست، بلکه تقرب در صفات کمالی است. وگرنه در گذشته و هم امروز بسیارند کسانی که در وجه مکانی و زمانی با اهل بیت نزدیک و حتی همسایه و همزبان بودند. هنگامی که زوار بقی بر آستان سه امام عالی مقام، امام حسن، امام باقر و امام صادق می ایستند، با کسب رخصت عرض می کنند ای آهایان ما، ای فرزندان رسول خدا، من بنده شما و پسر کنیز شماگم که ذلیل در برابرتان و فزاینده در علو و قدر و منزلتتان و اعتراف کننده به حق شماگم. آمده ام به درگاهتان به حاب پناه خواهی و حرم شما را قصد کرده و به وسیله مقام شما تقرب جویم و متوسل شوم به خدای تعالی. ما به دلیل نقصان معرفت قادر به شناسایی مقام خود و نیاز خود نیستیم. از همین روست که به نسبت معرفت در آستان خداوند یکتا و حضرات معصومان دست طلب دراز می کنیم و عموماً طالب رفع موانع کسب و جلب نازلترین حوائج مادی و این جهان می شویم. این ادعیه و زیارات در عمل به ما می‌آموزند که چه کسی را بخوانیم، چرا بخواهیم و چگونه بخواهیم. در حقیقت این آثار به ظاهر وسعت نظر و دیدگاه می‌دهد و او را از اسفل مقامات بالا می‌کشد. زائر در وقت زیارت به آرامی با مقامات عالی انسانی آشنا می شود. کسب آن مقامات را طلب می کند و جز این از همان آستان نائل آمدن به آن مقامات را هم می خواهد و آنان را هم نردبان مسیر و باب ورود به مقامات قرار می دهد. به دلیل وجود همین قدرت و توانایی در زیارت است که از آن به عنوان نردبان طی مقامات کمال یاد می کنیم. خاکساری شرط تقرب. باید دید بنده ناتوان و مبتلای به فقر با کدام دارایی و توانایی مراتب این نردبان را طی می کند و چگونه این همه حاجت را از آستان اولیای الهی طلب می کند. خاکساری بر آستان این برگزیدگان بهترین و در عین حال تنها معونه است. در حقیقت زائر روی نیاز به آستان واسطه فی رب العالمین که واجد همه دارایی و صفات کمالی و جلالی است می آورد. به قول شاعر صائب تبریزی، هر که نقش خیش را در خاک ساری دیده است، مینهد چون پوریا پهلوی لاغر را به خاک. در روایات یاد شده است که نزدیکترین حالت بنده به قرب خداوند حالت سجده است، زیرا سجده بالاترین و بارسترین تجلی خشوع و کرنش و افتادگی بنده در برابر رب خود است. در آیه مبارکه آمده است پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید که او متجاوزان را دوست نمی دارد. در آیه دیگر فرموده است آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. درخواست کننده ضعیف و مسکین در جسم و جان، فقیر و نیازمند در ظاهر و باطن، در حالتی که از استکانت، تضرع، خضوع و خشوع تمام به آستان حضرت بی نیاز مستغنی قوی روی می آورد. استکانت، به معنی خاکساری است و این خاکساری نه در تظاهر به خاکساری بلکه جلوه افتادگی و خاکساری درونی و قلبی است که خود را در آستان آن رب عظیم هیچ و کمتر از هیچ می شناسد. در روایتی از پیامبر اکرم است که فرمودند دو دست را که انسان بالا می آورد در هنگام تضرع و عرض نیاز، این گویای همان خاکساری است که خداوند در قرآن فرموده است. ساحت عاشق ساحت فقر و نیاز است و ساحت معشوق و محبوب لمیزلی ساحت استغنا و ناز. آنچه عاشقان را از معشوق جدا می سازد خودبینی و خودرایی و حائل ساختن خود میان خود و محبوب است. به قول حافظ شیرازی میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. یار نزدیک و غریب است، از حبل الورید نیز نزدیکتر. آنچه بنده را از او جدا و از آستانش بیگانه می سازد انانیت اوست. میان عبودیت که لازمه اظهار بندگی و شرط برکشیده شدن است و انانیت که عین خودکامگی است نسبتی نیست. به همان سان که اظهار افتقار و خاکساری بنده را به آستان اهل راز و حرم نزدیک می کند، انانیت و اظهار استغنا او را دور ساخته و در جمله محرومان وارد می سازد. وحشی بافقی بیت دلنشینی خطاب به معشوق دارد. او می گوید ناز بر من کن که نازت می کشم تا زنده ام، نیمه جانی هست و می آید نیاز از من هنوز. زائر در حج بیت الله با بیرون افکندن همه جامعه های ظاهر و باطن از خود بیرون شده روی به حرم می آورد تا در خاکساری تمام بر گرد خانه حضرت دوست به طواف درآید. گویا با زبان دل به قول روشن اردستانی می گوید آنان که تو را جستند شستند و فرو بستند، دست از همه مقصدها چشم از همه مطلبها. زیارت پیش و بیش از آن که حضور جسم در مسجد و آستان و عرض نیاز باشد، انعکاس میل حضور قلب زائر در آستان مولا و محبوب است. سالهاست که بدعت توریسم دامان زائران مسلمان را هم آلوده ساخته است و آنان نه به قصد زیارت که برای سیاحت چونان جهانگردان به اماکن مذهبی وارد می شوند، محو کنگره ها و رواق ها می گردند، قدمت دست نوشته ها را می سنجند و در برابر مسجد شریف حضرات اولیای الهی عکس یادگاری می گیرند و بر گنجینه خاطرات خیش می افزاگند. از اینجاست که زیارت باعث تحول در جان نمی شود. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس یار، هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود. اوج استکانت و خاکساری بنده در پیشگاه مولایش را در مناجات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در مسجد کوفه می توان دید. مناجات عبدی خاشه در تاریکی شب، در تنهایی و شکستگی و افتقار تمام، در حالی که برای خیش هیچ پناهگاهی نمی شناسد و رهتوشه ای که او را در گذار از صحرای تفریدی بی کسی محشر کبرا عبور دهد. خداوندگار و مولای من، از تو امان می خواهم در آن روزی که مال و فرزندان هیچ کس را سودی نمی بخشد. خداوندگار و مولای من، از تو امان می خواهم در آن روزی که ستمکار دست خود را در حسرت و پشیمانی به دندان می گزد. خداوندگار و مولای من، از تو امان می خواهم در آن روزی که عذرآوردن ستمکار را سودی نمی بخشد. آدمی از برادر و مادر و پدر و فرزندان می گریزد و هیچ گریزگاهی برای هیچ کس متصور نیست. پس ای مولای من، تو مولا و سربر منی و من بنده بی مقدارم. تو مالکی و من مملوک، آیا کسی جز مالک بر مملوک رحم می آورد؟ تو عزیزی و من خار و ذلیل، تو آفریدگاری و من آفریده، آیا جز پروردگار بر آفریده رحم می آورد؟ تو بزرگی و من ناچیزم. مولای من، ای مولا، تو همیشگی و دائمی هستی و من زوال پذیر. مولای من، تو خداوندی با همه کبریا و بزرگ منشی و من بنده ای خاشه، بر من رحمت آور و از روی جود و کرم و فضل بر این بنده حقیرت ببخش، ای صاحب همه جود و احسان و نعمت. با چنین جود گدا را نتوانی راندن، من خداگاه ز لطف دل آگاه تو ام. قصه ما و اهل بیت به اینجا رسیده است که گاه از روی جهالت به ازای یک کاسه آش نزلی و یک اسکناس هزار تومانی که به صندوق‌های جمع‌آوری صدقات کنار خیابان می‌اندازیم معادل 300 میلیون تومان حاجت طلب می‌کنیم. می‌خواستم عرض کنم که این گونه معامله کردن، یعنی ذبات مقدسه را در یک ذریح نقره‌ای به ودیعه گذاردن و در وقت عرض نیاز به سویشان دویدن، به مزاح نزدیک‌تر است تا ولایت مداری. اگر نگویم به نوعی ظالمانه ترین معامله ایست که در حق یک انسان معمولی میتوان داشت، تا چه رسد با برگزیده ترین بندگان صالح، مصلح و معصوم خداوند؟ پر واضح است که زائر اسکناس اهدایی 500 تومانی را ما به ازای حاجاتی که برآورده می شود داخل صندوق یا ظریف نمی اندازد و بنده هم نمی خواهم عرض کنم برای رفع حاجات ریز و درشت نباید به سوی ابواب حوائج رفت. آنان سادات و موالیانند و به دلیل رفعت مقام و شأن و عزتی که نزد خداوند دارند، در مقام شافع واسطه شاگستهی برای برآورده شدن حاجاتند و از روی شفقت و به اذن الله هماره یاری رسان حاجتمندان و سائلان می باشند. و چه بهتر که همه ی حاجتمندان را نزد ایشان ببریم و از تکدی نزد صاحبان جاه و مال دنیوی که در بی عنایتی شهره اند پرهیز کنیم. اما می خواهم عرض کنم معامله یکسویه ما از این رو ظالمانه است که تنها برای رفع حاجات دنیوی ریز و درشت من به سوی این حضرات می رویم. و در سیر و سلوک من در گستره زمین روی کردی به آنان نداریم و گوش سر و گوش جان من در برابر خواسته ها و اوامر و نواهی آنها که این اوامر و نواهی حضرت حق است بسته می باشد. این سخت گوشی این آکنده گوشی است. گوش من چنان آکنده است که همه شنوایی را از دست داده است. پوشیده و بی آن که بر زبان بیاوریم آن حضرات عالی جناب را در خدمت حواجس خیش وارد کرده ایم، بی آن که حقی در امر و نهی برای آنان قائل باشیم. اگر نیک بنگرید در معاملات و مناسبات سال و ماه ما مردم، آن وقت که به تجربه پیری و کهنسالی می رسیم و به عبارتی عموم جوارح و اعضای فعال بدنمان روی به کهولت می نهد، برای استخوان سبک کردن در صف اول جماعت مساجد بیتوته می کنیم و نوبت می گیریم. متاسفانه در آن موقع هم سر در پی تضمین مالکیت غرفه ها و رواق‌های بهشت و افزایش تعداد حوریه ها می گذاریم. آیا این هم از همان جنس معامله است که بدان خو کرده این؟ عمل ما تابعی از عمل تجاری است که همه چیز و همه کس را برای تجارت و سود می خواهند. در آیه مبارکه می خوانیم هیچگاه به مقام و بر و نیکی نمی رسید مگر آنکه از آنکه دوست دارید انفاق کنید. شاید این پاسخ زیبا و رندانه‌ای باشد برای این جمله دعایی که گاه می خوانیم ربنا واغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ای رب ما و خداوند ما، گناهان ما را ببخش، سیئات و آلودگی های ما را بپوشان و ما را در زمره ابرار بمیران. درخواست قرار گرفتن در صف ابرار بسیار بلندتر از تقاضای آب و نان و شغل است و معمولاً برای نیل بدان هم کسی اسکناسی در ذریح امامزادگان نمی اندازد. زیرا برای ورود در جمع ابرار و محشور شدن با آنان چنین تقاضای بزرگ با چنان درخواست‌های کوچک سنجیده نمی‌شود. این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون شاید پاسخی برای این تقاضا باشد. شرط برآورده شدن این دعا انفاق دوست داشتنی ترین داشته هاست. اگر همان لحظه که دست به دعا برداشته ایم، صدایی ما را مخاطب قرار دهد که ای سائل، در ازای آنچه می طلبی چه خواهی داد؟ آیا پاسخی داریم؟ شاید گمان کنیم دست در جیب کردن و یک برگ اسکناس مچاله شده یا اتو کشیده 500 تومانی را در کف دست فقیری افکندن پاسخ سؤال خواهد بود و ما به ازای حاجت برآورده شده آیا دوست داشتنی ترین چیز از جمع دارایی های ما همین اسکناس و حتی 100 برابر آن است؟ بیشک چنین نیست. آیه هم پاسخ می دهد لن تنالو، نمی رسید. ایجاد و درک آمادگی انفاق تمام و انفاق دوست داشتنی ترین داشته ها شرط تجربه آن مقام است. شاید استقرار در مقام آمادگی تمام برای انفاق تمام در خود و با خود تجربه مقام ابرار را نهفته داشته باشد تا این حیثیت و اعتبار ظاهری دنیوی پیش چشم ما وجاهتی و منزلتی دارد و آمادگی دلکندن آن همه را در خود ایجاد نکرده ایم. آن تقاضای بلند نوعی گستاخی است تا برای مردم و برای مؤمنان خود را به زحمت نیفکنده باشیم، تا در جانمان این اتفاق نیفتاده باشد و انفاق در جانمان و عملمان متجلی نشده باشد. راه به جایی نخواهیم برد به صرف دست به دعا برداشتن، نماز مستحبی فراوان خواندن و بی خبر از آنچه بر خلق روزگار می گذرد روزگار گذراندن چیز ارزشمندی آیدمان نخواهد شد. ما به خدمت در نیامده سودای درک مدارج عالی در ملکوت اعلا را در سر می پروریم. همه را به سختی می افکنیم اما خود تحمل بار مؤمنان نمی کنیم. تردیدی نیست که در میان همین شهرهای شلوغ می توان مردانی را یافت که هنوز حاجت بر زبان نیاورده حاجت روا می شوند. آنان قبلا در خود مقدمات را حاضر ساخته اند. استعداد برکشیده شدن را در خود فراهم آورده اند. چرا گمان می کنیم تنها با بجا آوردن صورت اعمال عبادی و احکام و حتی اصرار ورزیدن در آنها و گاه با ابتلا به وسواس در ادای حروف ادعیه و اذکار از مخارج صحیحشان از زمین جسته و بر اریکه عیش و تنعم بهشتی می توان نشست؟ خداوند کریم در آیه مبارکه می فرماید نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب بگردانید. این انفاق کنندگان به خیشان و یتیمان و مسکینان و واماندگان و بردگان، این زکات دهندگان و راست قامتان در وقت هجوم محرومیت ها و بیماری ها و جنگ ها هستند که از ابرارند. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، آنان صادقان راستگو و پرهیزگارند. در جمله این شرایط بیان شده برای احراز مقام بر خود را به سختی افکندن، در خدمت محرومان و مسکینان، بردوش کشیدن رنج از پای افتادگان و گذار از بهترین داشته ها در مسیر رفع حاجت حاجتمندان پررنگتر از هر امر و تکلیف نمودار می شود. شاگرد راز بسیاری از پاسخ نگرفتنها در وقت التجا و التماس در همین امر نهفته باشد. به خدمت در نیامده با چند رکوع و سجود خشک و خالی طالب تیل عرض و دیدار امام زمان نیز می شویم. آیا هیچ در احوال بسیاری از مؤمنان گذشته و ملاقات کننده با امام زمان و صاحبان کرامت مطالعه کرده اید؟ کم نیستند؟